أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى و أهل المغفرة. همانطور که مستحضرید قرآن تذکره است، تذکر است. به همین جهت این متنی که خدمتتون هست رو عنوانش هست قرآن انذار و تذکار. ملاحظه کردین که در ابتدا با پیامبر که خداوند شروع کرد سخن گفتن رو، در واقع بعد از سوره اقرا با سوره‌ای که مدثر رو پیش میاره فرمود یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. برگشتید به ابتدای سوره که داره میگه که قضیه از چه قرار است، ای پیامبر با چنین عزمی و با چنین مأموریتی برخیز قم فانذر، به چه مبنایی و ربک فکبر و این که پروردگارت رو که این مأموریت رو برات پیش آورده است بسی بزرگ بدار، که بحثش شد. بعد حالا بحث ما همینه که ما چه نسبتی باید با قرآن داشته باشیم، به خصوص در واقع قرآن با سوره مدثر میخواد خودش معرفی کنه. ملاحظه دارید که سوره علق اون 6 آیه اولش اول آمد، اون قسمت بعدش 8 سال بعد بر پیامبر نازل شده است، ولی سوره مدثر نه، دیگه بعد از اون ابتدای سوره علق حالا دارید با پیامبرش و با همه بشریت یک موضوع بزرگی رو در میان میگذارد. رسیدیم تا اینجا که در آیه 49 رو اگه نگاه بفرمان که در همین برگه ها هست، حالا میفرماد که خب حالا این قرآن با این خصوصیات که اومده از فما لهم عن تذکرة معرضین، آخه چی میشه که اینها از این تذکره، از این تذکر، از این هوشیاری که چگونه باید در جهان حاضر باشید اینها معرضند؟ خیلی عجیبه. اصلا ادبیات رو عنایت بفرمایید، در واقع دارد به یه نوع گفتگوی با بشریت موضوع را دنبال میکنه. فما لهم عن تذکرت معرضین، همین متن با هم میخونیم. آنها را چه شده که از قرآن به عنوان تذکر نسبت به خطراتی که منکران را تهدید میکند روی گردانند؟ مگه جز قرآن برای این اومده است؟ در عین آن که متذکر آینده ایست که در مسیر دینداری برای آنها آرامش بخش و امید آفرین است. خب باز روش فکر کنی چی به ما میگه قرآن، جز اینه که داره میگه که خطری در پیش است، اگه بتونید از این خطرها عبور کنید خب اون وقت یک جهانی جلودون گشوده میشه. ببینید دو تا کلمه است، انذر، انذار و تذکار. همین متن دوباره بعد انشالله خودتون ملاحظه میکنید که میفرمود آخه چی شده. قبلش که فرمود که قم فانذر، خطری در پیش است، بعد میاد جلو و میاد جلو در این آیه میفرماد فما لهم عن تذکرت موردی. آخه مگه قرآن چی برای بشر آورده است جز این که میخواد تذکر را اینجور بگیرید؟ جهانی که در انسان گشوده و متعالی است رو باش در میون بگذارد. همیشه من این جمله رو میخونم دیگه، یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است. انذار یعنی این که متوجه باش چاهایی هست، تذکار یعنی متوجه باش گوهرهایی هست. این گوهرهای درونیت رو بیا. این که مثلا عزیزان بعضا میگن خب چه کنیم که اون آرامش رو پیدا کنیم، خودتون بهتر بلدین که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینه کی پیش میاره برای ما؟ قرآن. قرآن مگه ذکرون للعالمین نیست؟ چی را برای ما پیش میاره؟ این که ای انسانها شما عنایت بفرمان در درونتون یک روحانیتی هست که جمله حضرت صادق عنایت بفرمان فطرهم علی توحید. حالا کی باید این جملات ائمه معنیش رو بشر بشنوه؟ خیلی جمله عجیبی است. ببینید ظاهرش معنیش اینه دیگه، انسانها را بر اساس توحید سرشتند. خب یعنی چی؟ یعنی جانشون در یگانگی با بیکرانگی حضرت حق است. خب که این دیگه چی کم میذارد برای انسان؟ انسانها وقت معلومه است که حالا بعد عرض میشه تو همین مد که ما گاهی نوع روی کردمون را باید در قرآن ناب و لطیف کنیم. در ادامه در شماره دو خیلی خدا عجیب میبیند اینا، میگه اصلا عجیب است داریم بهشون قرآن را به عنوان اون چه جانشون را شکوفا و متعالی و وسیع میکنه در میان میگذاریم که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره، مثل که مثل گوره خرایی هن که دیدن که گوره خرایی اون من وحشی نمیشن، میبخشین غیر وحشی هن رام نمیشن. میگه مثل گوره خرا همین تو که چطوری فرار میکنند از هر چیزی. آدم ها چطور شده از که از قرآن به عنوان تذکره و انذار که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. حالا قسوره رو هم میگن بگی شکار، هم شیر، هرچه هست. یه چرا همچی میشه؟ چی شده است برای بشر؟ متن میخونیم تا آنجا نسبت به قرآن به عنوان تذکری که حقیقت انسان را با انسان در میان میگذارد، این جمله را داریم دیگه، فطرهم علی توحید. تا آنجا نسبت به قرآن به عنوان تذکری که حقیقت انسان را با انسان در میان میگذارد فراری هستند که گورخران از شیر یا شکارچی فرار میکنه. در واقع دارد آسیب شناسی میکنه که اونایی که نسبتشون را با قرآن منفی کردن چه معنایی داره. مگه میشه؟ دوباره برگردیم به اینکه تذکره را ما اومن تو عرف خودمون مثلا تذکر یه معنی اخلاقی ساده میگیریم که مثلا تذکر میدیم آقا دروغ نگو، غلط نیست این حرف، ولی قرآن یه جایگاهی دارد به نام تذکره که دوباره جمله رو میخونم، تذکری که حقیقت انسان را با انسان در میان میگذارد. وقت جالب است شما صف یعنی آیه بعدی آیه 52 رو ملاحظه بفرمایید، میگه اینا را باش، بل یرید و کل عمر ان منهم ان یؤتا صحفا منشره. انتظار دارن که حالا از اون ور فرارین از هر حقیقتی، میگن باید قرآن برا ما بیاد و جلو ما باز بشه و همه چیز رو ما از خودمون بیابیم. یعنی خیلی عجیبه که انسان اونچنان سقوط کنه که فکر کند حقیقت اونقدر دم دستیه که برای هر کسی پیش میاد. اتفاقا میگن فرهنگ متعالی فرهنگیه که انسانهای متعالی خودش را میفهمد. به جای اینکه بگه چرا من مثلا جای رهبری نیستم، میگید که این عنایتی که به ایشون شده است را ما چرا ازش استفاده نکنیم. آیه را دقت کنید، میگه قضیه از این قرار است، متن را میخونم: بر ریشه مقابل با قرآن به عنوان تذکری که جانها را بیدار میکند تا آنجاییست که انتظار دارند کتابهایی گشوده از طرف پروردگار در مقابلشان گشوده شود و خود را تا این اندازه بزرگ میپندارند. یه بحث خیلی خوبی هست در جهان جدید که انسانها اگه بفهمند که یک وارستگان هست، وای به ملتی که از وارستگانشان محروم شود. به اصطلاح میگن وای به انسانی که صدای انسانهای بزرگ رو نشنوند. جامعه بالاخره طبیعی است که هر انسانی با یه خصوصیاتی در یه جایی هست، ولی انسانها جامعه بزرگ اینیه که انسانهای بزرگشون رو گم نمی کنن. اینجا میگه اینا از اون از قرآن فراری هستند، بعد میگن اصلا چرا بر ما نازل نشده است. و خیلی دقت کنین، عجب آیه ایست، آیه 53: کلا بلا تخافون الاخره. خیلی روی این آیه میشه فکر کرد، میگه نه آقا، قضیه از این قرار است. در واقع دارد آسیب شناسی میکنه مشکل کسانی را که نمیتونن با قرآن نسبتی برقرار کنن، به عنوان کتابی که هم انذار دارد هم تذکار دارد. اشکالشون چیه؟ بلا یخافون الاخره. اینا ترجمه ها خیلی موفق نیستن در این آیه. معنیش اینه، میگه آقا اینها نسبت به آخرت در خوفن، یعنی اون انتهاها را متوجه نمیشن. آخرت، آخرت یعنی حتی معاد، از اکنون شروع شده است. اینو باید خیلی روش بمونیم. اینجور نیست که قیامت بعد است. خب مکرر عرض شده از قول حضرت رضا، قیامت همکنون است. تا اینجا درست شد؟ خب اگه قیامت همکنون است، همکنون شما نسبت به اون ابدیت دارید یا فردا شما در ابدیتی؟ دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. من زیاد این عرض ما تکرار میکنم که چرا پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان الان قیامتی قائم. خیلی رو این بمونید، یعنی آقا ای انسانها، نبوت نبی که راهکار حیات بشر است در این دنیا، قصهش این قصه است که همکنون شما تا ابدیت میتونید حاضر باشین. این یه نوع حضور متعالیه و یک وسعت بزرگیست که با ما در میان گذاشتن، از آن جهت که هست. خیلی دلم میخواد رو این زیاد تأکید کنیم، اما متن بخونیم. خیر، کلا بلا یخافون الاخره را، خیر مشکل جای دیگر است و آن عدم نگرانی نسبت به نهایتی است که در پیش دارند به جهت مشغول شدن به سرگرمی های دنیا، که دیدین آیه 45 همین سوره فرمود و کنان نخود و معل خائزین. برای بعدش سر همین وقت فرمود ما در بسلا نخوز و منال خائزیم. اگه آیه 45 نگاه کنین بعدش هست چی؟ و کنا نکذبا بیام الدین. ربطش یعنی چی میشه که آدم این ابدیتی که اکنون جلوی خودش حاضر است رو نمیتونه درک کنه؟ نخوز و معل خائزین، اینها با آدمهایی که مشغولیت های پوچ دارن خودشون رو همراه کردن. اینجاست که میگن آدم میتونه در نسبت با قرآن جا خودش رو پیدا کنه، جا ما اونجا نیست، تعارف نداریم. مثلا گاهی دیدیم که شما رو دعوت میکنن به یه جایی، خب خودتون بهتر از همه میدونید جاتون اونجا نیست، تا آقا ما جامون اونجا نیست، هر کی میخواد هر چی بگه، قوم خیش خودمونم که باشه اونجایی که جاما نیست ما حق نداریم که چیز جایی که شأن ما نیست و جای ما نیست بریم. بله یه بار بعد میریم خونهشون ازش عذرخواهی میکنیم. گاهی دیدیم که یه جایی که نه شأن ما نیست. این نخوز و معل خائزین نتیجهش را بعد دوباره آیه 46 آیه 45 و آیه 46 با هم نگاه بفرمان و کنا نخوز و معل خائزین. در خود رفقا در قرآن دیگه دارین دیگه، چرا و کنا نکذب و بیام الدین. در آیه بعدی یعنی در شماره 5 که جلو شما هست یعنی آیه 54 خیلی عجیبه، میگه ببین این کلاها خیلی کار ازش میاد. هر وقت گفت کلا استاد ما من فرمودن که اینجا نمی اینجور میگفتن، گفتن یعنی آره جون خودتو، کلا معنی لغتیش یعنی نه چنین است اما یه روح داره یعنی آره جون خودتون. قضیه این نیست. شما دیدن تو این رسانه های ضد انقلاب گاهی کلی حرف میزنن، آدم اگه حواسش باشه معنیش نیست آره جون خودتون، تو یه چیز دیگه ده، تو اینا که میگوی نیست، یه چیز دیگه ده، همینا میخواد بگه. کلا انه تذکره، یادتونه که گفت چی اون بسا آقایی که اومد بهش مغیره متن شد اگر میگه که یعنی گفت که این کتابون بشر، این یک کتاب است که بشر درست کرده است و جادو سحرون یا اثر یا جادو است. اینجا جواب میده که کلا اینطور نیست، انه تذکره. ببینین چقدر داریم رو تذکره میمونیم. آیات آخر سوره مدثر دوباره میفرمان نه اینطور نیست، فکر میکنی بی خود میگی، انه تذکره. میخونم متنا، قضیه چنین نیست، زیرا آن قرآن تذکر و هوشیار باشیست همراه با، اینجاش دقت کنید، اشاراتی که اشاره به حقیقت انسان داره. این خیلی باید روش بمونیم. اصلا ما اینا بس خودمون سوال کنیم، ما از قرآن چه انتظاری داریم؟ آیا انتظار کوچیک از قرآن داشتن ظلم به قرآن هست یا نیست؟ خب قرآن چیزیست که از طرف خدا اومده است برای اینکه ما را در آسمان وجودمون حاضر کنه. خب اگه بخواید انتظار بزرگ از قرآن داشته باشین چی باید با شما در میون بگذاره؟ آیا این ساعت درسته؟ قرآن تذکر و هوشیار باشیز همراه با اشاراتی، اشارات ها سخنرانی یا مقاله نوا، اشاراتی که اشاره به حقیقت انسان دارد و حضور نهایی انسان که در اکنون خود باید مد نظر داشته باشد رو باش در میون میذارد و حضور نهایی انسان را که در اکنون خود باید مد نظر داشته باشد باش در میون میگذارد. از این جهت تذکر به مسائل اصلی است. داریم هنوز این واژه تذکر را با هم دیگه در میون میگذاریم، زیرا انسان باید بداند مسائل اصلی او کدام است و چگونه باید با آن مسائل مواجه شود. مثلا این تفسیر الهاکم و تکاثر رو ملاحظه بفرمان، بفرماد که اینا را بازی دادن از مسئله اصلیشون باز ماندن. بالاخره دشمن که با شما یه وقت میخواد مواجه باشه میاد چه کار میکنه؟ مسئله اصلی شما را از شما پنهان میکنه. امیرالمومنین هم همین میفرمان، میفرمان که انسان متعالی بلد است الاهم و فل اهم. اینا خیلی جمله عجیبیه. آقا مسئله اصلی ما چیه؟ که ما بناست در نسبت با قرآن این را پیدا کنیم. من پیشنهاد میکنم این شماره 5 بعد دوباره رفقا بخونن، اشاراتی به حقیقت انسان. حالا باز با هم دیگه آروم آروم صحبت کنیم. در شماره 6 شما همدون این را مکررن در قرآن دارین که قرآن ذکرون للعالمین است. هر جور میخوان اینا معنی کنی، بحثم شده است، یعنی آخرش برای همه بشریت در همه ابعادش ذکر است. ذکرم معنی کردیم چی؟ اینکه ما اون چه که در جان ما نهفته است به نام توحید اینا بهمون متذکر میشه. فتح قرآن چی؟ تذکر است به فطرت. فطرت چیه؟ فطرهم علی توحید. توحید چیه؟ حضور بیکرانه حضرت رب العالمین که همه عالم رو گرفته است و به سوی ما رحمت کامله خودش رو آورده است. اینا میگن ایمان. ایمان به این نیست که بدونی خدا هست، مکرر عرض کردم این که اسمش ایمان نیست. ایمان اینه که اون حضور بیکرانه رحمت للعالمینیش را در افق جان ما میگشاید. والله العلی العظیم یک لحظه دیگه شما مأیوس شدن و وای باید چه کار کنیم، ما چرا مسئله داریم، ما نمیدونم چرا مأیوس، ما اینا پیش نمیاد. عرض شد ولایه از من راه الله الا القوم الکافرون. کافر است که به یأس و به چه کنم و حالا چه کار کنم دارد زار میشه. شأن انسان اینه که در مقابل خودش یک آینده متعالی نبینه. خب میگویند آره این اسمش ایمان است. ایمان من خودم راستش رو بگم حقیقتا قلبم همیشه این دعاش است که خدایا این ایمانی که به رهبر معظم انقلاب دادی به ما نیز عطا کن. سلام. یه چیز عجیبی است در شخصیت ایشون. این دیگه بحثی است که شما باید خود دیگه، من و شما که نمیدونم سیاسی و حزبی و باندی و اینا نیستیم که، ولی این مرد چی میبینه که این همه حضور و امید رو دارد پیش ما میارد و میشه تصدیق کرد. میخونم متن رو. تذکر بودن قرآن به عنوان ذکر للعالمین با انذار خود، یادتونه که با انذار خود ابتدا مشکلاتی که بشر باید متوجه آن باشد را با بشر در میان می‌گذارد و سپس به عنوان تذکره راه‌های عبور از آن مشکلات را به عمیق‌ترین شکل با بیدار کردن عقل و ایمان متذکر می شود و این غیر از تسلیم شدن در مقابل مشکلات است که جاهلیت دوران پیشنهاد می کند. می دونید که الان اینا حرفشون این است یه جوری که آقا ببینید که همه چی دست ماست پس بیان تسلیم بشی. نه، ما به هیچ وجه به هیچ شکل تسلیم نمیشیم. تسلیم شدن هم دو جوره با، یکی این که دست‌ها رو بالا کنیم که آخه بفرمایید شما تکلیف ما رو یه سر کنین، مثلا آمریکا و استکبار. یکی این که ما از امون هیچ کاری نمیاد دیگه، چشم زیر چی میگن زیر نظر شما. یکی هم این که آقا بیان شما هر کاری دلتون میخواد بکنین، بیان مشکلاتمون رو شما حل کنین. اینم تسلیمه با. ایمان اینست که خودمون ما میتوانیم. یادتونست این جمله را؟ ما می توانیم. و رهبر معظم انقلاب تا حالا دو بار این تکرار اخیراً کردن که کارشناسان می گویند رشد 8% را ما از طریق داخل بدون نیاز به خارج می توانیم برطرف کنیم. خب این یه واقعیت است. ما در جلومون یه همچی حضوری داریم. اخلاص را عرض کردم اون جلسات. اخلاص یعنی متوجه باشیم خدا امکاناتی در ایمان ما جلوی ما گذارده است تا مسائلمون رو حل کنیم. حاج قاسم را فرمودن اخلاص داره، دیدین که فهمید میتونه جلو داعش واسه. این اخلاص دوباره تعریف میکنم، اخلاص یعنی بدانیم در دل ایمان و انقلاب ایمانی اسلام ما امکاناتی داریم برای عبور از این مشکلات. خب در واقع قرآن مگه برای چی اومده است؟ انذار میکنه در دیگه انشالله شیش را خودتون میخونین، یعنی عقل و ایمانی را با شما در میون میگذاره. این واژه عقل و ایمان را رهبر معظم انقلاب در روز بعثت گفتن، حالا بنده باز روش تاکید دارم که این قرآن اومده است به شما یه عقل و ایمانی بده تا بتونین در امروز و فردای خودتون حاضر بشید. وقت باز ببینین مگه قرآن ول میکنه؟ کلا، آشماره هفت، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. میگه نخه، اینطور نیست، اینا که میگن نیست، انه تذکره، این قرآن خودش یک هوشیار باش ها، یک بیدار باشی، یک فهم متعالی، یک درک جاودانه، یک حضور ایمانی را به شما میده. فمن شاء ذکره، خود انسان ها میده، انسان ها را مجبور نکرده، باید خود انتخاب کنن. فمن شاء ذکره، دقت کنین، عجب اینجوری. اصلا ما مشکلمون مگه همین جا نیست؟ گفتمان هامون گفتمان های این زمین اینجوری نیست که با جوانمون زبانی داشته باشیم برای گفتگو که تو در انتخاب خودت مواظب باش که بد انتخاب نکنی، که خودت را از خودت بیرون کنی، خودت را میبازی. مگه نداره میگه جمله مال حضرت عیسی علیه السلام است که چه ضرری از این بیشتر که انسان همه چیز داشته باشد و خودش را نداشته باشد. خیلی تعبیر قشنگه، آدم گاهی خودش را میبازد. بعد اینجا آیه را دوباره میخونیم، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. آری، بشر به تنهایی نمیتواند مسائل اصلی خود را که فهم جایگاه انسان در هستی است درج کنند، و نه تنها به کمک قرآن به عنوان ذکرون للعالمین و با تدبر در آن است که میتواند متوجه این ام باشد و به معنای حضور خود در هستی بیندیشد. و این یعنی قرآن، اصلا قرآن یعنی همین که ما در این هستی، ای عجبا من چه منم، قرآن به تو جواب میده، به من جواب میده که تو در هستی چی هستی، کجایی، ای عجبا من چه منم. خیلی سوال خوبیه، من کیم کجام؟ میفرماد که تو در جهان خودت با همه حقیقتی که فطرت الهی اقتضا میکنه میتونی حاضر باشی، تدبر در آن میتواند متوجه این ام باشد و به معنای خود در هستی بیندیشد. و این یعنی قرآن تذکری است برای زنده شدن عقل و ایمان بشریت، که به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی از طریق پیامبران عقل و ایمان زنده شد، زندگی روش میکند و صراط مستقیم پیدا میشود. فرمودن اصلا این بعثت پیامبر و این آوردن قرآن خب برای چیه؟ برای اینکه تو اینا را داری، قرآن میاد تذکر است. چرا فرمود تذکر؟ برای اینکه داری. با قرآن آدم ایمانش و عقلش رو که در جانش نهفته است به حضور میاره، به پیش میاره. آیا به لطف الهی اگر حالا ما با این دید قرآن رو بخونیم و تدبر بکنیم، اون دوره من میگم، حالا آخر سرم اگه یادم باشه میگم، اون یه چیزی که خودمونم نمیدونیم چیست به نام ایمان. ببینید، ما ممکن سواد داشته باشیم، با صد دلیلم خدا را ثابت کنیم، اما اسم اینا ایمان نیست. ایمان یه چیزیست که دست ما نیست، باید اون بدید. دعا میکنی، گریه میکنی که خدایا به من بده، بعدم میره دیگه. از امام سجاد که شما بالاتر نیستید، عشق میریزه که خدای رف ولا توه شد ایمان، ایمانم را ازم نگیر. یعنی چیز عجیبیست. عرایزی در ماه رمضان سال گذشته شد در اعتکاف، که این ایمان رو ما فقط میتوانیم یه جوری منتظرش باشیم. حالا ببینیم چقدر میتونیم روش صحبت کنیم، ولی این صحبت روز بعثت حضرت آقا خیلی به جاست. اینجاست که آدم میفهمد این مرد در جهانی که امروز بشر باش مسئله دار شده داره زندگی میکنه. من به شما بگم مسئله بشر امروز این است که در خودش چیزی به نام عقل و ایمان رو گم کرده است. علم رو گم نکرده و با سوادم هست و تکنیکم داره و اما عقل یه چیزی دیگه است. عقل اون یک بینده ما عبده به رحمان که دیگه بلدین اون روایت را میخونیم حالا با هم. شماره 8 دوباره رو این مونده، فمن شاء ذکره، هر کس که مایل باشد میتواند از تذکرات قرآنی متذکر شود. ببینید انتخاب با انسان است. به جوان ما باید اینو بگیم که بپدر انتخابی که میخوای بکنی انتخابی نکن که فردا خودت با خودت مسئله دار بشی. ببینید قرآن چطوری شروع شده، سوره مدثر اولین های سخن خدا اینه که این قرآن اومده است، تذکره است، اما کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. میخونیم هر کس که مایل باشد میتواند از تذکرات قرآنی متذکر شود و در معنای خود به شکل حقیقی حاضر شود. در معنای خود خودمون باید مشخص بشه ما چه معنایی داریم و متوجه نیازهای حقیقی خود در امور فردی و اجتماعی شود. وقت در آیه آخر که دیگه هر آخری جمع همه حرفا، سوره فوق‌العاده است، به خصوص این آیه آخر علامه طباطبایی در جای دیگه هم بسیار بحث دارن رو این تکه اول و ما یذکرون الا ان یشاء الله خیلی صحبت داریم. من میخونم. خب پس حالا گفت و گفت و گفت، حالا دوباره آخری سر دوباره ول نکرده است. و ما یذکرون متذکر نمی شود، بیدار نمی شود الا ان یشاء الله، اینکه خب خدا بخواد که این آدم شه. خب بعضیا میگن خب بعد چه فایده ما که کاره، یعنی ازش برداشته جبر میکنن. خیلی خوبم هست که آدم دقت کنه نه این چی میخواد بگه، مثلا بلدین دیگه تو ذل و من یشا و تو عز و من، یه بحثای خوبی در قرآن داریم. و انصافا من کم دیدم غیر علامه طباطبایی متوجه این نکات ظریفی که این آیات داره بشه. میگه ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اونا فکر میکنن خودشون دارن انتخاب میکنن، خداست که انتخاب میکنه. خب تو ذهنم اگه این نمیره که پس ما کاری نیستیم، خدا کاری. حالا دقت کنین بخونین ببینین ظرایف این آیه را. اولا چرا اینجوری خدا مطرح کرد آخرین آیش را؟ ما یس بحث تذکر بود دیگه، انتهای سوره به تذکر، ابتدای سوره به چی؟ به انذار، انتهای سوره به تذکر. اینکه گفتم یادم میره، حالا میگم که یادم نره. من پیشنهادم اینه که اونایی که این سوره رو با ما همراهی کردن، من پیشنهادم اینه که یه مدتی همینطور به این سوره، به جمع هویت سوره، تک تک آیه نوا، تک تک آیه معجزه نیست، آیات خوبیه، سوره معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که امکان ندارد که ما بتونیم با عقل و فکر و فهم خودمون بیابیم. اون چیه؟ نمیدونیم چیه. چی گیرمون میاد؟ نمیدونیم چی گیرمون میاد. این چیز عجیبیه وا که شما در انس با سوره چش کار دارید که یه مدت طولانی بعد از این عرایض مختصری که ما کردیم یه نظمی را تو این سوره میبینین از آیه اول تا این آیه 56، بعد یه خورده مرتبط میشین، انگار یه رابطه هایی دیگه هم هست تو این سوره، بعد متوجه میشین که انگار دارید یه چیزی را اشاره میکنه، یه چیزی. ببینین بهش میگن چشمنداز. شما فقط میدونین که آنقدر هست که بانک جرسی می آید. خیلی این غزل اول حافظ فوق العاده است. خودش هم داره میگه، میگه نمیدونیم چی میشد اما بانک جرسی می آید. همینه، یعنی اگر ما مدتی ممتد با این سوره که حالا پیش اومده است مأنوس بشیم چیزی پیش میاد. به دلیل قرآن میگه، اما مگه نگفت فتو به سورت من مثلها؟ میگه اگه میتونید یه سوره مثلش بیارید. یعنی چه؟ یعنی عظمت پیامبر به این است که صد تا آیه بیارید یا یه سوره بیارید، حتی اندازه سوره بلعصر. سوره بودن قضیه فرق میکنه با آیه بودن. قرآن هر سورش به ظاهر مجموع آیات هست، ولی حقیقتش یک انسجام است. اما حتما میدونید که مثلا یهو بعد از 8 سال یک قصه آیاتی میمد، جبرئیل میفرمود اینا بگذار زیر کجا، زیر مثلا اولین آیات که برات اومده، مثلا آخرین آیاتی که برای پیامبر اومده است چند تا آیه است، جبرئیل میفرمود بذار وسط سوره بقره. خیلی اینا عجیبه. این انسجام الهی را باید یخته تأمل بفرمود. حالا بنده پیشنهادم اینجاست که حالا اینا تجربه کنید، ببینید بعد از این مدتی که ما حالا با این سوره، من که خودم اگه توان داشتم، یعنی اگر که اون امکانه که فقط میدونم در پیش است برام بود، فکر میکنم میتونم تا قیام قیامت راجع به سوره مدثر حرف بزنم. یعنی اینا که ما میگم نبا، یعنی بعد دوباره برگردیم سوره را در نسبت آیاتش، هر آیه ای را در سوره و خود سوره را به عنوان یک حقیقت منسجم در پیش بیاریم. چی پیش میاد؟ حتما آنقدر هست که بانک جرسی میآید. خب حالا دوباره بعدن که نگاه میکنه چی پیش میاد؟ دونه عجب یه چیزیست، نمیدونیم چیست اما یه چیزیست. یعنی رب به زدنی تحییر را دیگه، از پیغمبر که شما بالاتر نیستید، که پیامبر یکی از دعاهاش این بود که خدای تحییر ما زیاد کن. یعنی آدم همه قول مولوی حیرتن در حیرت هست این ماجرا. حالا اینا را داشته باشید. میفرماد که حالا ما هم میخواییم حالا بالاخره این آیه آخر میخونیم با هم. آری هر کس را شایسته آن نیست که از تذکرات قرآن بهره مند شود. داریم میگویم که چرا میفرماد که خدا باید که ما را متذکر آیات بکنه. خب چرا رو چه حسابی میخونیم؟ آری هر کس را شایسته آن نیست که از تذکرات قرآن بهره مند شود مگر آنهایی که خدا بخواهد، و منکران قرآن گمان نکنن. این تأکید ها ببینید که انکار آنها مقابله با اراده الهی است. فکر کرد از خودش را نخواستیم. آره جون خودت، برو ببین کجا کار خراب است که نخواستی که خدا تو را محروم کرده است. داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، ما اینا خیلی حرف داره. و منکران قرآن گمان نکنند که انکار آنها مقابل با اراده الهی است، بلکه این خداوند است که شایستگی درک حقیقت قرآن را به آنها نداده. قرآنی که تذکر به حقیقت خود انسان است. فرق تذکر و علم همینه. شما بخواید فیزیسیان بشید، میری فیزیسیان، میخوای کافر باش، میخوای مؤمن باش، فیزیسیان میتونی بشی. میخوای مثلا علم پیدا کنی، اطلاعات پیدا کنی، قرآن حفظ کنی، مگه نمیشه دادم کافر باشد قرآن حفظ کنی؟ اما تذکری بودن قرآن چیز عجیبی است. اگه میخوای قرآن متذکر یک حقیقتی در نسبت با خودت بشی، اینجاست که باید ادب نگه داری. حالا میرسیم اون اهل و تقوا را انشالله با هم میریم جلو. حالا پس من این متن ادامه بدم. آنها باید به خود آیند که چرا از دعوت پیامبر خدا و قرآن به عنوان عواملی که موجب رشد عقل و ایمان است سر باز زده و متوجه حقیقی ترین و حقیقی ترین واقعیت هستی که توحید است نمی باشد. خب تا اینجا باز با هم می خواهیم بخونیم شماره 10 را. فما لهم ان تذکرت معرضین. برگشتیم به آیه 49، چشون شده چی پیش اومده است برای اینا که اعراض دارن نسبت به قرآن؟ میخونم، آری آنها را چه شده که از اصیل ترین سخن که متذکر حقیقت است روی گردان شدن. به اصطلاح داریم یه آسیب شناسی اجتماعی میکنیم. ما برای انقلابمون هم همین است نظرمون، این ریزش ها اینا را آسیب شناسی باید بکنیم. این که چطور شد تا دیروز اهل جنگ و جبهه بود حالا راندخار شده است، اینا را باید آسیب شناسی کرد. حالا حضرت پروردگار اینجا میفرماد اینا چشون شده است، آخه چی پیش اومده است؟ خدایی که حالا اینجا هو اهل التقوا و اهل المغفره، این از ظرایف آیات قرآن است، خدایی که اهل تقوا و اهل مغفره است به این معنا که اهلیت آن را این اهل التقوا، تقوا را چی معنا میکنید؟ میگن که تقوا پروا داشتن، خیلی ترجمه قشنگیه، پروا داشتن، پروا، کم کسی را داریم که پروا داشته باشه. میگه، میخونم جمله را، به این معنا که اهلیت آن را دارد خداوند که باید از او پروا داشت و در نسبت با او ادب نگه داشت، و اهل مغفرت است تا آنان که تقوا را رعایت میکنن و نسبت به او پروا دارن مفتخر به مغفرتش شوند. هی اینا رو بعد فکر کنید، چرا این آیه آخر اینا رو میگه؟ و حجاب های بین او و حضرت محبوب برایشان زدوده شود تا در ابدیتی که اکنون مقابلشان گشوده شده خود را حاضر بیابن. یاده دونه که گفتیم که اینها متوجه ابدیت نیستن، خوف نسبت به ابدیت ندارن. میگه به اینجا میرسه، اینان در ظاهر اعمال خود متوقفن. وهابیا یا روشن فکر، میگه اینا رو شما میدونید که روشن فکران میگن آقا یه پیه مثلا کیسی داریم، یه پیپری داریم، حالا برنامه ای داریم روش میمونیم. خب به قول خداتون خودتون میگوید که ما در آینده‌ای که امیدوار بودیم دیگه حاضر نیستیم. این فوکویاما رو بخونی نظریاتش، قبلا میفرمود که انسان آخر، بعد گفت نه دیگه همچه خبری نیست، تیتر برای خود که شکست میخورن. این آخری که اینا فکر میکردن چرا براشون پیش نیامد؟ خب به خاطر اینکه با پروایی که باید نسبت به حضرت پروردگار داشته بودن روبرو نبودن، پروایی نداشتن، نظر میدادن، نظر پشت نظر، گفتگو یا تمدن ها. معنی منظورش این بود که همه بیان در تمدن غرب خودتون حاضر کن. بگذاریم، اینان در ظاهر اعمال خود متوقفند و گمان میکنند با انجام همین اعمالی که بدان مشغولند حتی اعمال مذهبی صرفا ظاهری و قالبی آینده نهایی از آن آنان است. خب بعد دو تیپ میشن دیگه، میدونیم که شما گاهی دیدم تو سایت هم از ما گله میکنن، میگن که مثلا فلانی اهل مثلا دین است، حافظ قرآن است، اما اینقدر عصبانی است که اگه نمیدونم ولش کنی عیالش حاضر سرشو ببرید. این جهنمی که در خودش گذاشته است. آخه چرا پس تو که میگوی من وقتی که فقط به صرف ظاهر دین حاضر باشی شما افق جلود نمیگشایی که پروا داشته باشی که کس بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه، کس بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه؟ شوخی نداریم. شما با یه خودتون بلدین دیگه، یه مرتبه با یه غیبت رفت اون نورانیت، اون حضوری که باید پیش مد رفت. برای همین است که انسان مؤمن انسانی است که هم استغفار دارد هم سعی میکنه که جبران ضعفاشو بکنه. هر وقت دیدین انشاءالله در این ماه شعبان به لطف الهی متوجه، من خودم رو دارم میگم، متوجه کوتاهی ها شدم، بدونیم که خدا بهم لطف کرد. کوتاهی های ما داریم، ما این کوتاهی هامون رو باید بتونیم یکی یکی بشناسیم. اصلا گاهی آدم مثلا باورش نمیاد، فکر کرد خیلی هم خوبه. من گاهی میشینم حساب میکنم، اینم اتفاقا همون جایی که فکر اون یارو استاد گفته بود از خوبی همون باید داریم استغفار کنیم. گاهی اینطور میشه، نه ما اونجا نباید این کار رو میکردیم، میشد. من یادم حتی مثلا یه بار یه بنده خدا هی گفت چرا مثلا ما رد شدیم، ما سکوت کردیم، از اینکه جواب خیلی هم به نظر خودمون دیگه هیچی نگفتیم. بعد دیدیم نه، حقش رو ادا نکردیم، حتی در همین حد که باید در شرایط خاصی بهش گفتیم مؤمن، ما وظیفمون بود که روز بود که تو آموزش پرورش مثلا من توی قسمتی بودم که نمیشد مثلا هر کسی را برای امور تربیتی بگیرن و فضا، گفتیم خب من هنوزم پشیمانم، حالا تذکرم دادم به اون بنده خدا، اما مگه تمام میشه؟ گاهی آدم نید نه، یه جاوایی به نظر خودشم خیلی خوب عمل کرده است، اما این نیست اون پروایی که ما نیاز داریم. وقتی که من عرض میکنم حتما شما آینده دارید، این انقلاب اسلامی حتما آینده داره، چون دارد روحانیت بشری که گم کرده از خودش را بهش تذکر میده. شما ببینید در جهان بشر جدید دارد به خودش میاد که بیش از آن است که مشغول تکنیک و نمیدونم این مشغولیات و این پیس برنامه‌ای که خودتون میدونین بشه، دارد یه هوشیاری بهش دست میده. این هوشیاری رو بعد من ادعام اینه که در انقلاب اسلامی و با روحانیت شهدایی که ما داریم، ما آینده‌ای برای این بشر ترسیم کرده. خیلی زیاد فکر کنید، منم فکر کردم چی این جمله حضرت امام که آینده مزار شهدا زیارت، خیلی عجیبه این مرد، این بابا از کجا گشوده است؟ آینده مزار شهدا زیارتگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان میشد، به قرآن این درسته. اما چرا؟ چون بشر داره به یه چیزی بیش از عادی بودن خودش را دنبال میکنه. حالا با هم بخونیم. 11 فرمود کلا انه تذکره. خیلی این لغت عجیبه است، قرآن را به عنوان تذکره. چنین نیست که گمان شود قرآن تنها کتابی است که باید آن را تعلیم گرفت و نسبت به سخنان آن آگاه شد، بلکه تذکری است برای دلهای آگاهی که بنا دارند به خود آیند و در تاریخی حاضر شوند که در آن تاریخ، اینجا رو دقت کنید، اراده الهی به نابودی ابرقدرت ها تعلق گرفته. فرمودن این تاریخ، تاریخ نابودی ابرقدرت هاست. به جای آن که جهان استکباری گمان می کند بقیه ملت ها و منافع آنها را از آن خود کند، و به تعبیر مقام معظم رهبری، این جمله را ببینید، فرمودن استعمار قدرت های ظالم در درجه اول از غارت منابع شروع کرد. بعد فرمودند که تخریب فرهنگ‌های اصیل ملت‌ها را انجام داد. بعد فرمودند چشم به هویت ملی و دینی ملت‌ها دوخته تا آنها را تحت تصرف قرار داده. و این است، اینجا دیگه معنای طلوع قرآن و انذاری که پیامبر خدا مأمور بودند که یا ایها المدثر قم فانذر، که چی؟ بگو استکبار چه نقشه هایی برای شما داره و دارد پیش میاد برای بشر جدید. که عجب، ملت ها بالاخره، اینا خودتون بهتر از من میدونید، ملت ها در حال بیدار شدنن، میدونن یه چیزی دیگه میخوان. متن رو میخونیم. در قدم در پیش گذار و از خطرهایی که و از خطرهایی بگو که در این تاریخ خیله های سه جانبه استکبار و استعمار پیش آورده، همینا که عرض شد، و مردم را متوجه حضوری بگردان که بدانند می توانند در عین زمینی بودن آسمانی باشند. ما که نمی خوام فرشته بشیم که، بنده ابدا نمیخوام فرشته بشم، من میخوام آدم باشم. ای بشیر ما، بشر بودی و پاک، نه ملک بودی و نه خسته ز خاک. ای بشیر ما، بشر بودی و پاک. این خیلی مهم است. و در عین زمینی بودن آسمانی باشند، و این یعنی باز حضور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. و رسالت قم فانذر، و این یعنی تحولی که در اول بعثت به وجود آمد، و این یعنی مقاومت که رشحه ای از بعثت است و آغازی دیگر برای رجوع به قرآن به عنوان انه تذکره برای هر کس که خواست به خدا آید. تعبیر خیلی خوبه. و در این رابطه خداوند می‌فرماید، این آیه رو بلدید، سوره انبیا آیه 50، و هازا ذکر مبارک انزلنا هو فانتم له منکرون. ما یه ذکر، دوباره واژه رو ببینید، یه ذکری آوردیم براتون، یعنی اینکه به خدایی، او وقت شما نفیش میکنید. و این قرآن ذکر مبارکی است که خداوند نازل کرده، آیا شایسته آن است که انکار کنید؟ اینجاست که مولای من علی علیه السلام فرمودن چی؟ تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب. عجب تعبیریه. ربیع القلوب چی؟ من دل شکوفا و زنده میشه. فرمودن تفقهوا. تفقهوا یعنی چه؟ یعنی شما به جای اینکه خسته بشین میگه آقا فهمیدیم برو، هر چه برگردید به سوره و باز به سوره و باز به سوره، میبینید که با شما یک انسجامی را در میان میگذره. دوباره تاکید میکنم و خواهش میکنم این آیه 10 سوره انبیا رم تو ذهنتون بسپارید. من یادداشت کردم، خیلی عجیبه. فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا، اینجاش دقت کنید، فیه ذکرکم، ما کتابی را برای شما نازل کردیم که در اون کتاب به یاد شما بودیم. راستش نبگم، من اولین بار که این آیه رو خوندم اشکم در اومد که عجب، خدا اینقدر حواسش با ماست، ما حواسمون با خدا نیست. دوبار تو قرآن اومده است این آیه، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، یاد شما بودیم و ما این قرآن رو آوردیم. افلا تعقلون، وقت قسمت تعقلون. آیا تعقل میکنید؟ تعقل یعنی چه؟ میدانی که میدان فهمیدن است رو درش حاضر بشید. خدا میدونه چه نتایجی برای اون پیش میاد. نهایتا دوباره من اون عرضم رو تأکید میکنم، حالا که این سوره ببینید، الان دوباره قشنگ باید برگردیم از اول، دوباره همه اونا که گفته شد را دوباره در نسبت با بقیه آیات بخونیم، دوباره برگردیم. من تصورم اینه که اون روحانیتی که پیش میاره برامون سوره ها را میشد از طریق سوره مدثر به لطف الهی شروع کرد. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب، قلب قلبها که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآن مجسم بودند رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر و زمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی وسیله‌ای برای فهم توحیدی خودت قرار بده. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا به حقیقت پیامبر و ماه شعبانی که ما نسبت دارد و حضرت، توفیقاتی که برای دوستان و اولیاء خودت در این ماه مقدر کردی برای ما نیز مقدر بفرما. مقام معظم رهبری، نماد توحیدی این زمانه و نماد ایمان این زمانه را در پناه خودت از همه بلیات مصون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.